go back and change every scene, every word that was said, just wipe our slate clean. But why rewind and try to pretend? We can't fix who we are, what is broken won't mend. But what if we waited instead of diving into something that never really did begin? What if we'd waited? What if we'd waited? Jumped with our hearts, not our minds, straight into love. What if we'd waited? What if we'd waited? Why must we try and pretend when we both know it's over? سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزهای خوبی پشت سر گذاشته باشید. با یه قسمت دیگه از ویجیکست در خدمتتون هستیم. مثل همیشه من محمد طالبیان و جواد محسنی اینجا نشسته بودیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
مرد جواد هست.
امیدوارم که سر حال باشید. دارید این هفته هم با این قسمت جدید اومدیم
خدمت. یک در موج اخبار داره میگه طبق اخباری که رسیده دیده شانس بگیره. یه توضیح بدم اول پادکست. خب این پادکستی که گوش میکنیش قسمت 28 ویجیکست. مرسی که تا اینجا همراه ما بودیم و فکر نمی کنم که تو کلن تاریخ ویدیو گیم ایران انقدر پادکست
بوی خداحافظی میدی.
نه نه اصلا اینطوری ضبط شده باشه، شاید بوده باشم ولی حالا الان وجود ندارم و ما در حال حاضر یکی از میشه گفت طولانی ترین پادکست های مرتبط با حوزه ویدیو گیم و کلن پادکست های ایران رو داریم براتون ارائه میکنیم و امیدواریم که این مسیر هم ادامه پیدا بکنه. حتما حتما اینو فقط توضیح بدم که خیلی از دوستان اومده بودن گفته بودن که یه تنوعی ایجاد بشه و این داستان ها. ما حالا رفتیم کلی هم پادکست های مختلف، من این ونوای گوش دادم، پادکست پولیگان گوش دادم، دوباره جاینت بامبو رفتم گوش دادم. عرضم به خدمتتون که خیلی از سایت الان دیگه نمیذارم پادکست، مثلا گیم اسپات نداره الان پادکست، نمیدونم آی جی ان چک نکردم، چند تا پادکست
حتی گفته فنبوی هم فکر کنم داره،
چند تا دیگر من چک کردم. چیزی که برداشت ما بودش این بودش که تعداد نفراتشون بیشتر از ما، ولی مباحثی که مباحث و فرمت مباحثی که داشتن به همین شکله، یعنی که حالا بیشتر اونا خبر کمتر، بیشتر مثلا میان خود بازی‌ها رو بررسی میکنن یا مسائل حاشیه‌ایشو. و اینم باید در نظر بگیریم که خب وقتی اونا منابع دست اول کلا خبری ویدیو گیم هستن، مطمئناً اطلاعات و آمارای بیشتری هم دارن از ما نسبت به ما. ولی در هر صورت ما برنامه این گذاشتیم که تا شماره 30 به همین شکل منتشر بشه. شماره 30 فکر میکنم یه دو هفته ای سه هفته یه بریک بزنیم، یه چند تا بخش جدید تعریف بکنیم، یه سری مهمون اوکی بکنیم بیان. خیلی از دوستان هم گفته بودن که یاشار واقعا سخت پیدا کردنش، و حالا اصلا پیدا کردنش هم پیداش هم میکنی، این که بتونی راضیش بکنی بیاد پادکست یا مثلا صندلی داغ یا سری دیگه گفته بودن و اینا، کار حضرت فیله. یعنی اگه یه روزی شد ما حتما این کار انجام میدیم، اونجوری نیست که نخواهیم بشه، ولی سخته بالاخره دیگه که این اتفاق بیفته.
خب یاشر یه مدل خاصیه
الان آخه دیگه، اونجوری در دستس نیستش. تا قبل از این مثلا تو پارسال من میدونستم کجاست، میشد یه جوری پیداش کرد، زنگ میزدم مثلا یه نفر دیگه که اونجا بود میگفتم آقا برو تلفن رو بده یاشر، مثلا تلفن جواب نمیده اصولا،
میام خاصه دیگه.
ولی حالا سخته دیگه، فکر میکنیم بریم شاید اگه شد یه حرکتی بزن. بگذاریم بریم سراغ اخبار. اولین خبرمون در رابطه با کمیسیون اروپایی که اومده صحبت کرده به مرتبط با میزان دانلود غیر قانونی بازی ها و تأثیرشون روی فروش بازی ها و این ماجرا چی حالا
دوستان؟ آره کلا خب هممون به صورت دیفالت میدونیم که پایرسی روی فروش بازی ها میتونه تأثیر مستقیم داشته باشه و خیلی از مواقع خود سازنده ها اومدن این حرف رو زدن که گفتن این مشکلات بوده، پیش اومده مثلا پایرسی باعث شده که فروش بازیمون کم شه، به همین خاطر یا مثلا بازی رو پلتفرم پی سی نمیدیم یا مثلا اگه بدیم یاد قفل خیلی عجیبی استفاده میکنیم. در همین راستا کمیسیون اروپا اومده یه سری گزارش ارائه کرده که سال 2014 شروع کردن به تحقیق در مورد این گزارش، 304 صفحه هم هست، خیلی کمه.
آره
دقیقا. بعد اومدن توی این گزارش گفتن که توی سال 2014 یه سری کشور مثل بریتانیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، لهستان و سوئد مورد بررسی قرار گرفتن، که توی اسپانیا و لهستان میزان پایرت کردن بازی، فیلم، هر محتوایی که کپی رایت داره خیلی زیادتر از بقیه کشورها بوده.
کجا باشن؟
اسپانیا و لهستان.
و سوئد؟
نه سوئد نبود، سوئد تو کلیه اون کشور بوده که چیزی هرن. بعد گفتن که توی این بازهی که چی میگن به قول معروف مطالعه کردن بازارو، 51% از بزرگسالان، 72% افراد زیر سن قانونی محتوای پایرت شده استفاده میکردن، ولی توی این آمار و ارقامی که ارائه شده نتونستن هیچ لینک مستقیمی بین پایرت کردن و تاثیر منفی روی فروش بازی ها حداقل پیدا کنن. روی فیلم تونستن این مورد رو اثبات کنن ولی روی بازی نتونستن همچین کاری بکنن. ولی خب تقریبا یه چیزیه که میشه گفت میتونه درستم باشه میتونه درستم نباشه، خیلی وسیعی به اون بازی هم داره که چی ساختن چی دادن بیرون. اصلا ویچر قفل نداره ولی ملت پایرت هم خیلی کم میکنن، میرن میخرن. از اون سمت یه سری بازی دیگه هستن مثل بازی ای ای رو 60 قفلن بذاری ملت راضی نمیشن آخر برن بخرنش، غیر از این خیلی چیز خوبی باشه. اینجوریه کلا داستان، فعلا نتونستن هیچ حرکتی بزنن و ثابت کنن که این تاثیر وجود داره.
بله. خبر بعدیمون در رابطه با رکورد شکنی ماریو پلاس رابیتس کینگدام باتل که برای نینتندو سویچ به صورت انحصاری توسط یوبیسافت ساخته شد و منتشر شد. خب یه سه خبر اومده بودش که انتشار بازی تو ژاپن برای تو نینتندو خب چیز عجیبی هم نبودش، چون معمولا ناشرها برای ژاپن میرن سراغ یک ناشرهای دیگه یا شرکت‌های دیگه که کار پخش انجام بدن، چون کلا فلسفه و شکل و شمایل بازارشون فرق داره. ولی خب خبر اومده البته بدون آمار دقیق که این بازی یعنی ماریو پلاس رابیتس که اینا متل تبدیل شده به پرفروش‌ترین بازی که به صورت ترت پارتی برای نینتندو سویچ منتشر شده. ترت پارتی هم فلسفهش اینه که ترت پارتی اصولا به بازی گفته میشه که توسط سازنده های غیر مرتبط به خود سازنده کنسول ساخته میشن و منتشر میشن. و ماریو پلاس رابیتس خب اصولا توسط یوبیسافت ساخته شده و منتشر شده. آمار دقیق ندادن ولی خب اعلام شده که این اتفاق افتاده. خیلی هم چیز غریبی نبود، چون معمولا بازی های فرست پارتی چیز خیلی خوب داشت میفروختش نینتندو سویچ و خود کنسول هم کلن داره همینجوری که میفروشه.
ولی خب اولین بازی ترت پارتی بودش که میشه گفت خیلی خوب فروخته،
نمراش هم خوب بوده،
ولی خب بیشتر به نظر من بخاطر همون فاز ماریو بودن توشه که بازی هم فروخته. من اینه بعید میدونم به موفقیت خاصی میرسید.
یه خبر دیگه در رابطه با نینتندو سویچ منتشر شده، گفتن که به زودی آمار فروششون، خب آمار فروش قبلی که فکر میکنم اعلام کرده بودن 5 میلیون نسخه بودش همین دستگاه در است سر تا سر جهان، ولی حالا اومدن گفتن که بازم به صورت دقیق توضیح ندادن، ولی اومدن گفتن که انتظار میره که خود مسئولان نینتندو اومدن حفظن
ریجی گفتن
ریجی فیلینس گفته که در از مدیر بخش آمریکای نینتندو اومده گفته که به زودی فروش این کنسول در اصل به 10 میلیون دستگاه میرسه.
آره با توجه به این که الان یکم کمبود هم هست تو بازار واسه نینتندو سویچ، گفتن که تا تعطیلات درستش میکنن و اینکه آخر سال ماریو داره میاد، زیادم چندان چیز غریبی نیستش.
خیلی حرف زدن در رابطه با کمبود تولید نینتندو سویچ و اومدن یه سری بررسی هم کردم. من یادم هفته پیش میخوندم داستان اینه که خب انتظارش رو نداشته نینتندو که انقدر فروش داشته باشه کنسولش، و از اون ور میزان تولیدی که داشتن در فاز اولیه‌شون پایین بوده، برای همین تو کلن بازار جهانی الان کمبود نینتندو سویچ مواجهن. و از اون طرف خود خب مثلا ریجی و بقیه مسئولای ژاپنی نینتندو هم اومده بودن گفته بودن که برنامه های زیادی دارن برای اینکه توی انتهای سال هم این مشکل رو حل بکنن، ولی خود ریجی هم اومده و توضیح داده بودش که این احتمالا وجود داره که این مشکل تو انتهای سال با توجه به اینکه درخواست بیشتر میشه حل نشه. و جای دیگه هم بررسی کردن گفته بودن که تقصیرم کاملا تقصیر نینتندو نیستش، خود اون تولید کننده و در از فراهم کننده قطعاتی که استفاده میشه تو نینتندو سویچ مثلا اینکه تولیدشون پایینه.
آره من یه مطلبی در مورد این میخوندم، میگفتن اینا یه چیپ میخوان واسه خود کنسوله اجتماع نکنن حافظه نندشه.
خب.
که این حافظه مشتری اصلیش اسمارتفون سازا و به قول معروف اپله، که همه این چیپ ها رو میاد از کارخونه ها میخره، هیچی نمیمونه واسه نینتندو. نینتندو هم بدبخت مونده، هرچی بهش بدن ما همون کنسول میسازه دیگه.
حالا در همین رابطه هم یه تحلیلگر اقتصادی به نام کیچی یونشیما حالی کردی تو فرست ترای زدم لهش کردم یه بعد
این دفعه دوم نمیتونی
کیچی یونشیما یه توپق زدم. حالا کنم این تحلیلگر اقتصادی اومده تحلیل کرده با توجه به اینکه خیلی فروش در اصل نینتندو سویچ خوب بوده و PS4 هم تا حالا تونسته یه چیزی هولوش چقدر
الان فکر کنم 65 میلیون
فروش داشته، گفته که انتظار داریم ما که تا سال 2022 فروش کنسول نینتندو به 130 میلیون واحد برسه، که خیلی غریبه برای اینکه تا الان که مثلا تقریبا شده یه سال فکر میکنم
یه سال
کمتره،
تقریبا 7 ماه اینا شده. مارچ اومد دیگه
7 ماه شسته داره میرسه 10 میلیون. و تا 2022 اینم در نظر داشته باشین که احتمال خیلی زیاد با توجه به اینکه کنسول های نسل حاضر سال 2013 منتشر شدن احتمال خیلی زیاد دیگه این نسل دیگه خوش بکشه تا 2021 بره. خب در بهترین حالت رو میگم، مثلا حالت نرمالش 2020 تا 7 سال چرخه مناسبیه با توجه به نسل گذشته. اون موقع دیگه نینتندو سویچ تنها نیستش، یعنی اینکه دو تا کنسول جدید میان توی بازار مطمئنن توسط سونی و مایکروسافت، و اون موقع اصلا دیگه شاید فروشش مثلا زیر مثلا 1 میلیون تو سال برسونن، انقدر تأثیر گذاره. کما اینکه ما دیدیم که نینتندو سویچ اومد با توجه به کنسول جدیدی بودش، اومد فروشش خیلی خوب بودش، ولی اونا هم در نظر بگیم که نسل کلا عوض میشه، یه جهش گرافیک خیلی وحشتناکه. اینم توجه داشته باشین که چیزی که ما گرافیک بازی در حال حاضر میبینیم تعیین نسل نیست، همونطوری که نسل قبلم لاست اف اس آخر نسل اومدش همه فرمت های گرافیکی رو ارتقا دادش، یا جی تی ای اومد علاوز گستردگی همه چیو تکون دادش. حالا شما حساب بکنین که الان ما مثلا 2017 ایم، حداقل 3 سال دیگه داریم این نسل رو، و چیزایی مثل دس استرندینگ و لاست اف اس 2 و رد دد و اگه خدا بخواد جی تی ای مثلا بهتره
داخل
اینا هم فکر کنیم میان، و یا مثلا خود مایکروسافت مثلا با سری هیلوش و سری گیرز آف وارش حرکات ویژه‌ای مطمئنا میزنن در زمینه گرافیک، و بعد ببینیم که نسل آینده چه تکونی میخوره. احتمالاً خیلی گرافیک
به نظر من نینتندو سویچ خیلی بهتره کنه 70 میلیون اینا بتونه بفروشه.
نه در ایدئال ترین حالت که هم ساپورت گیم داشته باشه.
استاد اسمش یه بار میگه
کیچی یونشیما.
آره گفته که 20 میلیون تا 30 میلیون فقط به خاطر اینکه کنسول حالت هند هلد داره این کنسولو میخرن.
من اون روزش هم نگاه میکردم نینتندو سویچ دست منه، بعد نگاه میکردم گفتم مثلا ببرم سر کار وقتی اضافه بودم یه ساعتی بشم بازی کنم، خیلی چغر و گنده است. بعد برای هند هلد بودن واقعا نامناسبه. بذارم
فلاش بذارم زارت بذارم.
آره من اصولا چون من با هیچی میرم سر کار، من واقعا هیچ نمیرم.
خودتو میبری
لباس ببرم، پاور بانک چیزی ببرم، اینم دستم میگیرم تو ماشین برمیدارم میرم دیگه، چون با ماشینم میرم میام، لزومی نداره کیف هر چی دستم جا بشه با خودم میبرم. در نتیجه مثلا اینو میخواستم ببرم، گفتم اینو بخوام همینجوری ببرم خیلی چغل و شاید مثلا حالا اون در از تبلت وسطش اوکی باشه، ولی دستا رو میزنی دیگه علاوز عرض زیاد
توی عکس زیاد نشون نمیده. آره. وقتی دستت میگه قشنگ
مثلا 3DS یا ویتا خیلی سایزشون مناسبه. آره. به خصوص 3DS چون چیز تاشو. آره. خیلی سایز و اندازه مناسبی برای این ور اونور بردن داره، ولی این خیلی نه. مثلا فکر کن اینو بذاری اینجوری زارت بذاری رو میز دستاش اینجوری گنگ 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 گنگ
بازی این میکنه. این هنهل بودنش بیشتر فقط به خاطر اینکه به نظرم تو خونه میتونی یکم حالت مانور داشته باشی.
برای دستشویی به نظرم خیلی بود. تست نکنم چرا من. یه خبر حالا حرف ردت شدش، خبر اومد بالاخره بعد از ماها خماری بالاخره اعلام کرد راکستار که 28 سپتامبر که میشه فکر میکنم پنجشنبه هفته آینده اگه اشتباه نکنم، همین هفته منظورم هفته خبر هفته پیشون پنجشنبه، آره پنجشنبه همین هفته بالاخره اخبار جدید و اطلاعات جدید در Red Dead Redemption 2 منتشر میشه. خب بیسیکش هم اینه که مطمئنن تأخیر نیست. آره. چون یه با بالاخره بازی تأخیر خوردی
نه آخه راکستار قبلا اگه یادت بیاد یه ماه پیش هم بیشتر بود یه خبر اومدش که گفته بودن از بازی قراره یه سری اطلاعات جدید تو تابستون بیاد که تابستون پیروز تموم شد، اومدن گفتن خب سریعتر این اطلاعات رو بدیم. به نظر من
تریلر میشه نشون بدن،
به نظر من یه تریلر کوتاه نشون میدن و تاریخ عرضه رسمی بازی هم میگن که
تریلر من امیدوارم حداقل کوتاه قرار باشه تیکه گیمپلی نشون بده. خیلی آره. دوست دارم گیمپلیش رو ببینم، هرچند که راکستار کلا سابقه گیمپلی نشون داده نداره.
راکستار کلا عادتش اینجوریه تا زمانی که بازی گلد نشده هیچی بیرون نمیده.
خیلی واقعا دارم کف
خیلی سخته انتظار واسه، چون انتظار قبلی که ما داشتیم انتظارم این بودش که این ماها دیگه بازی کنیم.
چی میشد الان میومد؟ الان باز امیدوارم که مثلا اگه قرار بندازن اونا که نمیدونن ما فروردین مثلا اپریل اون موقع مثلا عیدمون مارچ و اپریل موقع بندازن قبل عید بیاد حالا مثلا 300 400 تومنم بعد سرش رو میخری.
آره بابا تنها بازیه که آدم یکم اضافه واسش خرج کنه ارزش
داره. قبل عید بیاد کلا دو ماه تعطیلاتمون، چون ما همیشه تهرانیم، البته من همیشه تهرانم، جواد جان اصولا دقی به دقی میخوره شماله، این وسط ها مثلا مرخصی ساعتی میگیرم یه ساعت من برم بیام کجا شمال میخوندم یه ساعت برم سر بذارم بیام. قرار از اون چیه؟
بازی جدید اسکوئر انیکس به اسم لفت الایف که توی تی جی اس هم معرفی شد. تی جی اس این امسال خیلی بی بخار بود، رسمن هیچ خبری ازش نمیاد بیرون. این بازی توسط همونجوری که گفتیم اسکوئر انیکس داره ساخته میشه، کارگردانش چی بود اسم یارو؟
نمیدونم اسم یارو خیلی جواب.
آره بنده خدا روی
و من سرچش هم کردم کلا چی اطلاعاتی ازش نبود.
آره ولی طراح شخصیت بازی قبلا توی سری متال گیر با هیدو کوجیما فعالیت داشته، تو تمام سری متال گیر بوده، متال گیر سالیدا 1 2 3 4 بوده و 5 هم فکر کنم، آره 5 هم بود. طراح شخصیتش هم اونه. گفتن که بازی اول اومدن بازی رو توی کنفرانس سونی معرفی کردن، گفتن انحصاری PS4 20 سره نشد، گفتن واسه PC هم میاد، پشیمون شدن. بعد 20 سره نشد، گفتن آقا بازی VR هم داره، کلا معلوم نیستن چی کار میکنن. بعد گفتم بازی توی یونیورس بازی فرانت میشن، من هیچ آشناییتی نمیدونم.
این بازی مکو روبات و این داستان هست.
آه پس از اینه که ما حال نمی کنیم.
آره کلا فرانت میشن آخرین نسخهش فرانت میشن از زمان فکرم SNES شروع شد سریش، اما موقع هم اسکوئر انیکس کارشو میکنه. آخرین نسخهش هم فرانت میشن ایوالو بود. آره ایوالو بود، سال 2010 برای ایکس باکس میشن منتشر شد و اینا، متاش میکنم 5 و اینا خیلی در به داغون بودش، ولی کلا سری مخصوصا تو ژاپن معروفیه، مخاطبم داشت حالا تو نسل قبلی. نمیدونم تموم شدن یا نه، ولی یه نکته هم که وجود داره اینه که آرت بازی که نگاه میکنی
شدیدن متالیه،
شدیدن متالیه، یکی کپی رایت رو در رسمن رو نابود کردی برای در کارگردان خودت، احتمالا اومدی آرتش هم زدی، خودش اومده کارگردانی بازی رو گرفته آرتش هم گفته خودم بزنم دیگه، از این بیشتر نمیتونست چیز کنه دیگه، فهم مونده او شخص از شخصیت های مثلا متالگیر رو بیاره کلاش کنه تا مثلا شبیه تر
باشه. این عکس روز اول نیومد، روز دوم اومد من اکثر اولین بار دیدم تیتر خبر نخوندم، گفتم احتمالاً یه متالیه دارن ریمستر میکنم مثلا واسه PS4 Xbox. من بعد نهایی که میدونم زده لفت هلاک چیه
بازی. هم یه بگیم که 2018 برای PC PS4 منتشر میشه. هم تو جواب گفت داستانش توی دمون یونیورس فرانک میشنه و اینکه خود داستانم برای سال 2127 تو روسیه اتفاق میفته. این فازه یه که فکرم ربات موبات و اینا اومدن زدن ترکوندن
یه سری چیزه کوچیک هم گفتن از بازی که سه تا شخصیت اصلی داره که گیمر وقتی بازی میکنه احتمالا سیستم فاز به فاز داری، یه تیکه بازی رو با این شخصیت میری با اون شخصیت میری، مثل GTA نیستش یه هر دقیقتونی دوست کنید. تصمیم های گیمر هم گفتن که رو پایان بازی تأثیر میذاره، احتمالا 10-20 پایان داشته باشه بازی ژاپن یا خوراکشون رو کلن. بعد دیگه چیز خاصی نگفتم، من تیزر زیاد آنلاین و اینا ندارم.
تیزر بازی رو دیدم یه مقدار زیادی شبیه باینری دومین بودش، باینری دومین بازی که آره. بوده روی ایکس باکس داشت آره. اونم همینجوری بودش، تیم داشتین ربات با ربات ها میجنگید و اینا ربات ها تبدیل به تحتیل شد.
پس اصلا تیپ من نیست. بعد اسکوئر هم گفته که 50% ساخت بازی تمام شده که بازی هم گفتی 2018 میاد.
خبر بعدیم در رابطه با جدول فروش ژاپن خبر مورد علاقه من. صدرنشینی این هفته با صدرنشینی پس 2018 هم راه بوده.
همینقدر میفروشه تمام میشه.
آره واقعا اینو حالا جدا از شوخی در نظر داشته باشین که فروش پس در مقایسه با فیفا شوخیه رسما. آره. چون خیلی پایین تره و اینکه به خصوص توی بازارهای اروپا که در اصل هدف فوتبال تو اروپا، هدف بازی فوتبالی تو اروپا، فیفا با اختلاف خیلی بیشتر میفروشه. آره.
نمیشه متریک مقایسه
تو ژاپن و ایران هم مثلا اینکه خوب میفروشه، ولی خب این در حال حاضر فکر میکنم متای فیفا 18 که 84 پس هم فکر کنم 84 شده نسخه PS4ش، جفتشون در یه سطح هم کاملا سلیقه‌ای قضیه دیگه که کی میخواد چی بخره. مجدوله مرور بکنیم، پس 18 خب هفته اولش برای PS4 64342 نسخه ازش به فروش رفته. رتبه دوم اسپلاتون که مجموع فروشش رو به 1,138,000 تا رسونده. رتبه سوم یه بازی جدیده متروید سامس ریترنز برای 3DS 30,855 تا. رتبه چهارم هم بازی جدیده آنچارتد این هفته توی ژاپن منتشر شده، آنچارتد لاست لگاسی 23,131. رتبه پنجم دستینی دو هفته پیش اول شده بود.
آره
خیلی در کمال تعجب اول شده بود، 20,000 نسخه این هفته فروخته، مجموعش به 70,000 نسخه رسیده. رتبه ششم Everybody's Golf که مجموعش 36,000 تا. رتبه هفتم که بازی جدیده باز پس 2018 برای PS3 12,700 تا. رتبه هشتم ماریو کارت، مجموعش شده 694 تا. رتبه نهم دراگون کوست 11 برای 3DS، مجموعش شده 1,720,000. با توجه به فروشش روی PS4 فکر میکنم آره مجموعا 4,000,000 رسیده، نه 3,000,000 رسیده. آره. رتبه دهم هم مانستر هانتر، نمیدونم ایکس چند میشه زبان لاتین، 20 میشه چی میشه، مانستر هانتر زیاد داریم برای سویچ که 9,000 تا این هفته فروخته، مجموعش 133,000 تا. با نکات جالب جدول دیگه همینان چیز خاصی نداره. پوکان کنسول هم بهتون بگیم، نینتندو سویچ خب طبق روال هفته های اخیر اوله با 44,052 دستگاه فروش. رتبه دوم PS4 19,300 تا. رتبه سوم نیو 3DS XL 10,000 تا. رتبه چهارم نیو 2DS XL 8,700 تا. رتبه پنجم PS4 پرو 5,300 تا. یعنی رسما میشه گفت PS4 مجموعاً 24,000 خورده‌ای، نزدیک 24,600 تا ازش به فروش رفته. رتبه ششم PS ویتا 3,847 تا. رتبه هفتم 2DS 1,726 تا. رتبه هشتم نیو 3DS 428 تا. رتبه نهم PS3 99 تا. اونا پس رفتن، با پس رفتن خریدن احتمالاً. رتبه دهم ویو 86 تا. و رتبه یازدهم ایکس باکس وان 57 تا ازش به فروش رسیده. نخن آقا نخن نخن، بچه ها زش میشه دیدی این فازا بگیره تا یه چیز بخندی بابا چه فازیه بچه ها چکار دیده. خبر بعدی هم در مورد جدول فروش بریتانیا، خب برای دومین هفته متوالی دستنی دو صدرنشین شده. جدول من بهتون بگم دیگه، نکته خاصی دیگه ای نداره فکر میکنم. آره
نه چیز خاصه.
جدول بهتون میگم، دستنی دو خب اول هفته قبل هم اول بود، NBA 2K18 هفته اولش دوم شده. جالبه که البته چون تو بریتانیا خیلی NBA طرفدار نداره. رتبه سوم. پس هفته اولش سوم اومده تو بازار تو بریتانیا، دیگه میفته هفته های آینده احتمال زیاد. رتبه چهارم فالوت، پنجم آنچارتد، خیلی سقوط آزاد داشته. آنچارتد هفته قبل دوم بوده، این هفته پنجمه. دیزانرد دس آف ده آوتسایدر ششمه، هفته اولشه. جی تی ای چهارم بوده هفته قبل، این هفته هفتمه. مترو سامس ریترن هفته اولش هشتم. کرش هم که هفته قبل ششم بوده، این هفته نهمه. فورزا هورایزن سم هفته قبل سوم بوده، این هفته دهمه. بقیه دیگه نکته خاصی نداره. فیفا 17 27 بوده هفته قبل، این هفته 19. ها نمیدونم چرا علامت برن ملت فیفا 17 بخرن، اصولا تاپ دارن و خارجیان بعضی مواقع اصولا دیگه چیز خاصی نداره جدول فوشه. خیلی خاصی نیست. خیلی خاصی نیست.
در مورد بیلیزارد، خب بیلیزارد همه میشناسیمش با بازیه با کیفیت و چیزی که تو ذهن ما هست، این شرکت بازی بد نمیسازه. خیلی جالبه که بدونیم بیلیزارد چجوری تأسیس شده. آقای مایک مورهایم علنتاً اومده در مورد این صحبت کرده که چجوری بیلیزارد اومدن تأسیس کردن، گفته که دنبال پول میگشتیم که چجوری سرمایه جور کنیم بیایم شرکت رو تأسیس کنیم. گفته که 15,000 دلار رفتم از مادر بزرگم قرض گرفتم و شرکت رو با همون تأسیس کردیم. و گفتش که با این که پدر بزرگ مادر بزرگم هیچ وقت گیمر نبودم و آثاری که ساختیم رو تجربه نکردم، همیشه یکی از مشوقای اصلی من بودم واسه این که رو شرکت کار کنم و ادامه بدم. یه چیز جالبیه واقعا
تفاوت سطح فرهنگ ها. حالا فرهنگ کار ندارم، سطح وضعیت کلا جامعه رو می‌بینید. اونجا رفتیم مامازوریش گفت 15,000 دلار بده می‌خوام منم شرکت رو بندازم. اینجا خدا بیاموز مادر بزرگ ما دیگه تجزورش این بودش که ایدا مثلا از زیر فرش هزاری در می آورد
پول داره بستنی بخیر
بستنی بخیر بستنی حالا داستان اینه دیگه. اینم از اخبار. بریم یه موزیک گوش بدیم، برمیگردیم بخش دوممونو بررسی میکنیم، یه سری کامنت های هفته گذاشتم میخونیم. بریم برمیگردیم. خب موزیکو گوش دادیم، بریم سراغ بخش دوم پادکست این شماره. من اول کامنتای هفته قبل یا در شماره قبل رو بررسی کنم. یوزر کسرا کاظمی اومده نوشته آقا تاخیر داشتید، داریم نزدیک میشیم به عرضه ساعت پارک پرونده برین حال بنماییم. البته دیدم کل سریالو، ولی جالب میشه بحث کنیم در سریال بازی و انتظاراتتون از بازی چش. حتما بازی فکر کنم 20 مهر اون موقع منتشر میشه. ما هم یه مطلب داریم که چه قسمت هایی از سریال ببینن قبل از تجربه بازی، چون این سریال قسمت ها مرتبط از لازم کل کانسپت قضیه و این داستان ها.
اولا من نهیدید حتما ببینیم.
آره اینم بطه یه درد سر داره زینویس نداره. آره. زینویس فورسش خیلی درب داغون ناقصه، ولی خب اگه انگلیسی میتونیم ببینید حتما ببینید. فصل جدیدش هم فصل 21 هم اپیزود 2 هم منتشر شد این هفته. فکر میکنم که دیگه وسط های فصلش چیز بیاد دیگه، بازیش بیاد.
آره تقریبا
ولی آره ما هم مطلب داریم، همین که شماره آینده در روش صحبت میکنیم تو پادکست. اگر خدا بخواد هم یه ویدیوی براش میسازیم، حالا به یه شکلی یه فرمت خاصی. سام حقیقی کامنت داده که تو پادکست بعدیتون راجع به بازی صحبت کنیم که فرآیند ساختشون طول کشه یا هنوز دارن ساخته میشن یا اینکه هیچ وقت نیومدن. این هم یه موضوعی داریم ما کلا در ارتباط با دیولپمنت هل بهش میگن، بعدا بررسی میکنیم در نظر داریم.
آره خیلی وقت تو برنامه هست، جمع جورش منی میکم.
یکی دیگه از دوستان نام مسعود اومدن کامنت دادن مدل استودیو گیرباکس، گفتم برای اینکه بوردرلندز 3 به کیفیت مطلوب برسه باید مدت زمان زیادی روش کار بشه و این درست نیست که با عجله بازی رو بسازیم تا فقط پول بیشتری دست بیاریم و در نهایت بازیمون بدون ایده جدید باشه. همونطور که راکستار بازی جی تی ای رو سالانه عرضه نمیکنه، مدت زمان زیادی روشون کار میکنه تا یک تجربه جدید متفاوت ارائه بده. از شما دو دوست عزیز که از بهترین و متجربه ترین ها در حوزه گیم هستی انتظار نداشتم تحلیل از صحبت های آقای ردی پیچورد این باشه که داره خودش رو با راکستار مقایسه میکنه، خودشون رو خیلی سطح بالا میدن. منظور ایشون بیشتر این بوده که ما باید از راکستار درس بگیریم، اما یه جوری از حرفتون این برداشت میشه که دارن استودیو خیلی خوبی مثل گیرباکس رو مسخره میگیرین و سطحشو خیلی پایین میدونین. به نظرم تحلیلتون روی این خبر نادرسته، قصد های پیچور مقایسه نبود، برای راحتی قضاوت نکنید. با تشکر. البته جوابشون رو من نوشتم اینو الان میگم براتون. الگوی افتن باید شکل درست داشته باشه. اصولا وقتی گیرباکس و راکستار به هم از لحاظ ساختاری و نوع خروجی ارتباطی ندارن، دلیلی هم نداره که در مورد مدت زمان ساخت بازی ارتباط بین این دوتا باشه. این مدلی که ولف بهترین الگوی برای بازی‌سازا اصلا بیشتر طول میده، اصولا ولف دیگه بازیش میسازه. تو چند سال اخیر هم ثابت شده که اصولا به جز بازی راکستار بقیه استودیوها وقت زمان زیادی و اختصاص میدن به ساخت بازی، یعنی یه جای مشکل دارن. الان هم رنی پیچفورد این حرفو میزنه فقط به این خاطر که همه میدونن بوردرلندز 3 داره ساخته میشه و همه شاکی هستن که چرا تا حالا معرفی نشده. هم راکستار بازی رو معرفی میکنه طولش میده برای ساخت، نه اینکه چند سال طول بکشه و هیچ معرفی نکنه.
آره تقریبا نمونهشو داریم الان ما رو دیدیم.
آره ببین اصولا بازی راکستار رو نباید با هیچ بازی دیگری مقایسه کرد. آره. چون نه لحاظ جزئی نه لحاظ وسعت قابل مقایسه نیست، و اینکه راکستار بازیش طول میده دلیل خیلی موجهی داره تا اینکه مثلا آره. مقایسهش بکنیم با بوردرلندز 3 که هنوزم تازه معرفی نشده و اینکه اصولا معرفیش بکنن ایرادی نداره، حالا تا اطلاعات ازش بیاد. قضیه هم داستان معرفی نکردنه بود. علی سپر اومده کامنت داده که واقعا دستون درد نکنه، ما تو این چند وقته هر هفته منتظر سه چیز بودیم: گیم آف ترون، ریکم مورتی و پادکست شما. متاسفانه گیم آف ترون تموم شد، پادکست شما مونده و ریکم مورتی. متاسفانه ریکم مورتی هم به زودی تموم شد، اپیزود 8 اومده، ما پیگیر هستیم. رضا کامنت داده ضمن تشکر از آقا جواد آقا محمد بابت پادکست، آقا من چند تا انتقادم داشتم، این بخش خیلی کلیشه‌ای شده، ما منتظر حرکت ویژه، یک سورپرایز ویژه، یک مهمان توپ مثل یاشر زلفقاریان، کلا یک حرکت جدید بزنید و کاربران سورپرایز کنید. این که همیشه یک تم کلیشه‌ای اجرا کنید بدترین حالت برای پادکست هست. این چی؟ این سایت یک سایتی که آیتم‌های ویدیویی کار میکنه که این چند وقته هیچ آیتم تصویری به حضور از ویجمک ندیدیم. اگه می‌خواستید اخبار رو بخونید سایت همزه مثل گیم فا فلان و اینا خیلی زودتر از شما خبر میذارن. اصلا رسال شما هم از ابتدای کار آیتم ویدیویی بوده. درست میگین، در آخر شما در صورت موفق باشین. درست میگین، آیتم ویدیویی و من توضیح هم دادم، ویدیوی بعدیمون که منتشر بشه اولش توضیح دادم یه مقدار مشکل داشتیم، مشکلات حل شد خدا رو
شکر.
اولین ویدیو هم که همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم منتشر شدش، نیم ساعت فیفا 18 به دموش در است و به زودی هم که دوستان گفته بودن پس هم نرفتیم، پس هم البته ما بتاش رو رفتیم، نیسان نشست بازی کردش ولی نسخه کاملش رو به زودی زود نیم ساعت میگیریم. نسخه کامل فیفا هم یه برنامه ویژه‌ای داریم براش.
من پس بازی نمی‌کنم.
شاید بقیه بچه ها نشستم بازی کردن. حالا اینم از این پادکست هم که من اولش توضیح دادم که ما شماره 30 رو میریم، بعد دیگه شاید دو سه هفته فاصله میندازیم تا یه ذره تغییر ایجاد کنیم. یاشم هم که توضیح دادم داستانش به چه شکلی، ولی مهمون چشم حتما اضافه میشه. یکی دیگه از دوستان به نام محمد کامنت دادن. این کامنت خیلی طولانیه، بحث ویژه این شمارمون هم همین کامنت. من خورد خورد میخونم، یه جایشو جواب بدیم همینجا صحبت بکنیم. یه پیشنهادشم اگه میشه یه قسمتی رو به موضوع هوش مصنوعی تو بازی اختصاص بدین. موارد بحث زیاده، مثل بازیایی که انقلابی بودن از این نظر و پیشرفتش و از همه مهمتر و دلیل اینکه پیشنهاد رو دادم اینه که چرا الان واقعا پیشرفتی دیده نمیشه و کسی به موارد فوق‌العاده رو مخی که تو خیلی از بازی ها هست توجه نمیکنه. واقعا فضا جوری شده که همه چشم ها به سمت گرافیکی بازی میره. اکثر مواقع چه منتقدا و چه پلیرها اکثرا بی خیال این مورد شدن. همیشه هم واقعا برام سوال بوده، یعنی فقط منم که این چیزا رو ساده، این چیزای ساده رو مخمه. حالا شاید واسهتون سوال پیش بیاد که این چیزا چی هست. حالا از چیزای ساده مثل، من دقیقا دارم کامنت رو میخونم، از چیزای ساده که مثل مخفی شدن تو خیلی از بازی‌ها تا کور بودن انمی‌ها. توی فلان بازی طرف توی بوته مخفی میشه، نصف بالای تنش از بوته بیرون، تقریبا دشمنا کور، ما هم میاد جلو بوته بازم ما رو نمیبینه، که واقعا رو اعصاب میره. مخصوصا تو بازیه مثل توم ریدر فکر کنم منظورشون بود، تی آر نوشتن، که یه کمان هم پشتمونه که 70% بیرونه، با اینکه طرف داره مستقیم به طرف چی با یه طرفو میبینه با سرعت از جلو چشاش رد میشیم. اما چون اون لودینگ کوفتیش پر نشده، لودینگ منظور اون باریه که برای مثلا در از شناسای پلیر روی دشمنا قرار میگیره. بعد یکم اهن اوهون انگار نه انگار که چیزی دیده. حالا قضیه خنده‌دارتر از هم اینم، واسه انمی مهم نیست رنگ لباس چی باشه و کجا مخفی شدی، مثلا با لباس سفید بری بین یه بوته سبز یا لباس سبز فرقی نداره، با لباس سبز فرقی نداره. واقعا یکی از چیزایی هم که باعث شده حداقل من شیفت ام جی اس شم توجهش به همین موارد بوده که این چطور دراز کشیدی و کجا چی خیلی طولانی کامل من خطاش قاطی میکنم، چطور دراز کشیدی و کجا یه درصد امکان دیده شدن تو میده و میتونستی ببینی حداقل درصد پنهان نیستی و ممکنه مشکوک شه، هرچند سیستمش نسبتا ابتدایی بود و کاملا بود، ولی خوب. یا حتی لباسای مختلف داشته برای پوشش‌های محیطی مختلف. یه توضیح بدیم اول اینجا، بسیاری از این مشکلاتی که حالا شما میگی تو مخته به خاطر خود دیزاین بازیه، دیزاین گیم پلی. مثال براتون میزنم، مثلا توی همین توم ریدر یا آنچارتد های مثلا 4 یا لاست لگاسی که مخفی کاریش زیاده، یه جایی هست به قول شما میری تو بوته اوتوماتیکوار به نظر شما کاراکتر دیده میشه و اینکه چرا دشمنه نمیبینه. اینا اگه میخواست مثلا بوته ها رو بلند بکنه کاراکتر کامل توش گم بشه، علاوز دید برای گیمر مشکل به وجود میامد. در نتیجه این تصمیمیه که تو خود ساختار گیم پلی، دیزاین گیم پلی گرفتن، که با اینکه تو میدونی که کاراکتر دیده میشه ولی داره به تو میگه که این قابلیت میده که آقا توی بوته ها تو مخفی میمونی. حالا بوته ها رو میتونست بلند بکنه، خیلی کار خاصی نداشتش. یا اینکه مثلا میتونست لباس سبز و مثلا سفید و این داستانا، ولی علاوز دیزاین گیم پلی مشکل به وجود میامد. یه جاهایی هم آره مشکل هوش مصنوعی، مثلا تو اساسین کرید سه خیلی رو اعصاب خود من بودش، اساسین کریدی که توی آمریکا بودش. اونجا هم همین داستان بودش، یعنی یه جایی بود میرفتی تو بوته در میومدی انمی میدیده دیتکت میشد، یعنی در از میرفت رو فاز آلارم، ولی تا پر میشد مثلا میرفتی یه جای قایم میشد، یه اون فاز آلارمش در میومد میرفت دوباره همون گردش معمولی دوباره میومدی. من تست کردم 20 بار اومدم دوباره یارو اول میدید، بعد 20 بار میرفتی دوباره میومدی نمیفهم. مثلا اساسین کرید در زمین هوش مصنوعی خیلی چماقه و حالا این بازی مخفی کاری رو مثال زدم، ولی همونطور که گفتم یه بخشش دیزاین گیم پلیه که به این شکل صورت گرفته و نمیشه به هوش مصنوعیشون خیلی خورده گرفتش. ادامه کامنتشون رو خونم یا
قبل از این ادامه کامنت تو، حالا مثلا ام جی اس که مثال زدم بیشتر منظورش با ام جی اس 3 بود.
آره که لباس اوی داستان
لباس سیستم
کلا استفاده، حتی 4 هم لباس خودش کامفلاژ میشه،
سیستم حالت استتار توی متال گیر 3 به نظرم بهترین مثال بارزیه که میشه توی مخفی کاری ها مثال زدنش. واقعا خیلی پیشرفته بود و یکی از ایرادایی که مثلا به خود MGS3 میگرفتن همین چیزا بود. برید نقداشو بخونید، گفتن که سیستم بازی خیلی پیچیده، سخت
کرده، چرا این همه مخفی کاری، مار بخور فلان قضا بخور،
سوروایول تو اسلحه رو نمیدونم،
اون زمان خیلی نقد داشتن اتفاقا بهش.
ولی خب الان مثلا واسه خیلی مثل من این سیستم واقعا لذت بخش شد و شاید واسه خیلی از گیمرهای دیگه این سیستم واقعا اذیت کننده باشه. اینجا باز برمیگردم همون سلیقه گیمر که چی رو ترجیح میده.
ادامه کامنتشون نوشتن یا یه بازی مثل هورایزن که نسبتاً هم جدید هست، یکی از رو اعصاب ترین قسمت های بازی NPC ها بودش. توی یه جاده 4 تا NPC نشسته بودن که با اسب ربات در است. از رو دوتاشون رد شدن و له شدن، ولی اون دوتای دیگه انگار نه انگار که دو نفر جلوشون مردن. یه مورد دیگرش هم واکنش NPC ها به تیکای داستانی بود. مثلا برای اولین بار الوی میاد یکی از اون ربات ها رو رام میکنه و سوارش میشه، حالا وقتی که از کنار NPC ها رد میشه انگار که انگار 100 سال بود که به دیدن یه آدم سوار ربات عادت داشتن. اینجا میشه باز تقصیر رو نمیشه روی خود دیزاین و کیفیت هوش مصنوعی گذاشت، روی کمکاری شاید سازنده ها به خاطر کم بودن NPC ها توی بازی بشه گذاشت، چون مثلا به این نتیجه رسیدن که خیلی NPC اونجوری توی بازی نیستش، مثلا GTA نیست که شما هی ریبر NPC ببینید، یا NPC هایی هم که هستن بیشتر تو شهر و این داستانان اونجا دیگه مثلا خیلی اهمیت ندادن که این داستان بشه. شما حالا مثلا میای میگی چرا منتقدا و اینا، خیلی مواقع آره خب قبول داریم ما این نکته که الان در حال حاضر گرافیک خیلی تو چشتر و اهمیت بیشتری بهش داده میشه، ولی هوش مصنوعی خب تو این موارد و معمولا ضعف قرار نمیدن، چون تاثیر مستقیمی آره روی تاثیر هوش مصنوعی اصولا کلیدی ترین جایی که تأثیر گذاره رو گیم پلیه. توی مثلا این مثال هورایزن که گفتی رو گیم پلی خب اصولا تأثیر خاصی نمیذاره، بیشتری چیز جزئیه، جزئیاته که باعث شده. و البته اینم باید در نظر بگیریم که فرقی استودیو مثل گوریلا با یه استودیو مثل ناتی داگ مثلا همینجا مشخص میشه. شما تو ناتی داگ مثلا جایی که میگین که مثلا تم شهر داره، آدم هست، کاملا آدم ها نسبت به شما واکنش نشون میدن، نسبت به حرکتتون، نسبت به وایستادنتون، ضربه خوردنشون، این داستان ها بهتون واکنش نشون میدن. و این دقت جزئیات خب بالاخره هر استودیوی توی یه لول کار میکنه، بی خودن نیستش که آنچارتد رو انقدر تعریف میکنن ازش، شاید حالا آنچارتد نیام بگن که وای اونجا مثلا این NPC چقدر خوب بود، ولی این NPC این جزئیات تاثیرگذار رو دید کلی هم مخاطب هم منتقد. ادامه کامنتشون رو من بخونم، خیلی طولانیه کامنتشون. نوشتن که کلن از اینجور موارد تو بازی ها واقعا زیاد، حداقل از شدت رو مخ خودن اینا واقعا بازی ها رو کوفتن میکنن. متاسفانه اینا هم دیگه چیزای خیلی خیلی زایش بود. و یه موارد دیگه هم هستن مثل اینکه درجه سختی یه بازی تو اکثر بازی ها فقط بحث بالاتر رفتن دمیج انمی و کم شدن مهمات تو بعضی از بازی ها کمی حساس تر شدن انمی ها هستش. همین، نه خبری از تاکتیک جدید هست، نه حرکت متفاوتی، هرچند از قابل درک دوست دارن بازی رو به کامل ترین شکل ممکن بدن که اونی هم که نمیخواد رو سخت‌ترین حالت ممکن بره چیزی از دست نده که بودنش میتونست جذاب‌تر کنه بازی رو. البته محتوای آیتمی فرق داره. به نظر من منتقدا کم کم شروع کنن به کم دادن امتیاز، سر این موارد شرکت‌ها هم میرن دنبالش که رفع کنن، ولی خب تا وقتی که دغدغه کسی نشده کسی هم واسش مهم نیست. امیدوارم بقیه مردم هم مثل من این موارد باعث کوف شدن بازی ها براشون بشه، شاید فرج بشه دیگه. خیلی تون شد، بازم ممنون، کارتون با قدرت ادامه بدی. آره واقعا این داستان هستش، الان کم اهمیت میدم و کم هم باز در از توسعه دهنده به این داستان میپردازم.
آره من هم با این حرفش که میگه که اصلا درجه سختی بالاتر رفتم فقط صرفا باعث میشه بازی یکم سخت‌تر بشه، انمی ها سخت‌تر بشن، موافقم. ولی خب طراحی یه سیستمی که هر لول سختی بیاد یه لایه جدیدی به گیم پلی اضافه کنه واقعا وقتی رو سخته. باید به اینم توجه کنیم. مثلا من میام ورد آف وارکرافت رو واسهتون مثال میزنم که شاید خیلیاتون بازی نکرده باشید. توی پروسه طراحی یه رید مثلا 6 تا باس داره، نزدیک یک سال طول میکشه. به خاطر چی؟ میخوان لیول های مختلف دیفیکالتی رو دوش اضافه کنن که هر کدوم از اینا یه سری ست رول های مختلف واسه انجام کارهای مختلف رو باز تعیین میشه، که این خودش خیلی وقتگیره، تست کردنش، پیاده سازیش، درست بودنش، بالانس بودنش خیلی سخته. به نظر من شرکت واتر همین زیاد بهش اهمیت نمیدن، چون کار اضافه است در واقع واسه شون.
با توجه به نیازها و خواسته های گیمرها در حال حاضر به قولی کار اضافه حساب میشه.
آره، چون الان خیلی از گیمرها به صورت کور گیمر حساب میان، هیچ وقت نمیرن دنبال مثلا تو خودت میشینی آنچارتد کراشینگ بازی کنی،
نمیکنی ندارم مثلا.
خب دیگه همین چیزا هم خیلی میتونه تاثیر داشته باشه، مخاطبشون میبینن که چی میخواد و اساسا اون تصمیم میگیرن یه چیزی درست میکنن به صورت خطی که فقط اون سختیه یکم بالا و پایین بره.
یکی از دوستان حتی جواب داده بهشون گفته حاجی هوشمندی داشتم از امتحانی در بالاترین ساعت ممکن بود، مگر نکنه داشتی بازی ایرانی بازی میکردی که میگه ابتدایی بود. البته که منظورشون از ابتدایی ساختارش بودش که یه درصد نشون میده و اینا.
ایشون از متال گیر تعریف کرده بودن.
آره اونم تعریف کرد. نه میگم ایشون بعد متوجه شده که گفته که ابتدایی، اون ابتدایی که اشاره کردم بهش تو کامنت، منظورشون از سیستم ابتدایی این ساختارش بود که درصد به شما نشون میده چند درصد مخفی هست این ماجرا بود. اینا کامنت ها. خب در همین رابطه حالا ما یه سری توضیحات دادیم، حالا جواد میاد براتون یه سری از در اصل بازی‌هایی که خیلی ای آی یا همون هوش مصنوعی انقلابی داشتن یا اینکه مثلا خیلی نکته ویژه‌ای داشتن و مهم بوده و چش دیده شده رو حالا توی بیشتر هم میشه گفت مثلا توی یکی دو نسل اخیر یا همین نسل بوده، خیلی به قدیم‌تر بر نمیگرده چون قدیم هم یه سری بازی خاص بودن که تو ایران خیلی شناخته نشدن بهشون نمیپردازیم. حالا شما بگوییم چیه؟
آره اولین بازی که بهش اشاره میکنیم آرما 3 هستش، یه سال 2013 منتشر شده برای پلتفرم پی سی. اگه به میلیتری شوتر خیلی علاقه دارید قطعا بازی کردید، چون یه شبیه‌ساز خیلی خوب برای جنگ و میلیتری و اینجور داستان هست. آرما 3 شاید هوش مصنوعی چندان قوی نداشته باشه، یعنی برید، چون بازی خیلی حالت شبیه‌ساز خیلی دقیقیه، مثلا بری 400 متری یا تیر بزن قاعدتا با بشنه ولی نمیشنه. یکی از نکاتی که باعث شده آرما خیلی چیز عجیب و غریبی باشه تو سیستم هوش مصنوعی اینه که یه فایل اینی توی فایلای بازی هستش که میتونید ادیتش کنید. اگه وارد باشید به صحبت ادیت کردن و اینجور چیزا میدونید که بازی پی سی مادخورش خیلی خوبه، خیلی راحت
ملسه.
آره ماد واسهش زیاد میزنن و کلن ادیت کردن این فایل اینی میتونه خیلی پاسیبیلیتی ها رو واسه تون زنده کنه.
پاسیبیلیتی؟
بعد مثلا میتونید ای آی کامل ادیت کنید که چی ها رو ببینه چی ها رو نبینه، به چی حساس باشه به چی نباشه، و به خاطر همین هم که این حالت ادیت کردن ای آی بازی خیلی محبوب شده. یه سری از مادرها اومدن یه مادای مخصوصی نوشتن که با استفاده از دیتیت کردن تنظیماتی که واسه بازی در نظر گرفتید یه سری آپشن ها میان بهتون ارائه میدن که میتونید اونجوری که خودتون دوست دارید بازی کنید، و میتونم به جرات بگم هیچ بازی همچین امکاناتی رو در اختیار گیمر نمیذاره که بیان مثلا فایل هوش مصنوعی بازی رو تغییر بدی اونجوری که خودت میخوای بازی کنی. خیلی عجیب غریبه. نظر شما چیه در مورد آرما؟
ببین من آرما رو که کلاً آرما بازی نکردم، ولی فلش پوینت بود. آره فلش پوینت رو بازی کردم. فلش پوینت هم چون سیستمش همونجوری کلاً سخته. یعنی فلش پوینت یک یادم رو پی سی بازی می‌کردم. بعد یه جایی داشتم می‌رفتم و اینا تیر زدم به پام. خورد افتاد زمین، کل مأموریت رو سینه‌خیز داشتم می‌رفتم
کلاً.
آره دیگه پام نابود شده بود. کل مأموریت رو
میگن همینه.
یا بعد ولش می‌کردم.
دیگه نیستش آر پی جی می‌خوری به کار تدام می‌دی همچنان.
یا بعد ول می‌کردم قضیه رو، یا اینکه چیز می‌کردم دیگه همونجوری سینه‌خیز می‌رفتم.
آره بازی بعدی هم که در نظر ما هست ایلین آیزولیشن که بازی سال 2014 برای پی سی، پی اس 3، پی اس 4، ایکس باکس 360 و ایکس باکس 1 اومد. آره برای همه چی اومد. بازی شاید از خیلی ها شاید بازی نکرده باشن، چون بازی کلا امتیازهای خوبی نگرفت، ولی بازی خیلی خوبیه از نظر من. اگه بازی کرده باشید قشنگ میدونید که بازی قشنگ موقع چجوری میگن گشت و گذار تو اون محیطی که هستید قشنگ میکشتتون از ترس، چون هیچی ندارید، فقط یه دونه سنسور فکر کنم موومنت دیتکتوره
البته که فلم تویر اینو میده بعد جلوتر، ولی
خیلی بازی محدود از لحاظ امکاناتی که داری، بیشتر قایم موشک بازی که ما ایلیانه نبینت. یکی از نکاتی که باعث شده بازی خیلی هیجان انگیز باشه و اون هوش مصنوعی خیلی به آدم فشار بیاره یه جورایی، همین هوش مصنوعی ایلینی که تو بازی هستش. سازنده اومدن گفتن که چون خیلی هوش مصنوعی بازی مورد توجه قرار گرفت، ازشون پرسیدن که چه سیستمی استفاده کردید برای طراحی این هوش مصنوعی. اونم برگشتن گفتن که اولین چیزی که مد نظر ما بود برای طراحی هوش مصنوعی ایلین یا زنومورف که بهش میگن، اینه که تقلب نکنیم، یعنی بهش نگیم مستقیم گیمر فلان جا برو اونجا به ترسونش و اینا. لیول های بازی اگه دیده باشید، لیولش از قبل طراحی شده، یعنی رندوم نیستن، یه چیز ثابتیه که توش یه سری کاناله شبیه تهویه هوا هستش، ایلینه اکثرا اونجا هست. کاری کردن که اون ایلین با توجه به سر و صدا که گیمر تولید میکنه تشخیص بده که گیمر کجاست. اگر گیمر خیلی ساکت باشه، این شروع میکنه یه سری از کانالایی که تو اون مرحله تعیین شدن و به صورت وسیع و سریع بگرده تا جایی که یه صدایی از گیمر بشنوه، صدایی که بشنوه میره اونجایی که صدا اومده، میدان جستجوش خیلی کوچیک میکنه که بتونه بیشتر دنبال گیمر بگرده و در نهایت پیداش کنه. من زیاد حقیقتا نتونستم بازی رو بیشتر جلو برم، خیلی ترسناک بود واسه هم، داشتم میمردم باشه. بعد بازی کلا محیطش هم خیلی خفه است، ولی واقعا ایلینه سرطانه قشنگ، یه دفعه میپره جلو.
دیزاین خوبی داره و اینکه کلا هم عجیب بود کریتیو اسمبلی که سابقه ساخت بازی استراتژی هم شده داشته، اومده همچون بازی ترسناک خوبی هم ساخت.
آره بازی کلا زیاد محبوب
من معذرتم میخوام یو گرم گرفت نمیدونم چرا.
آره بازی کلا حالا زیاد امتیازهای اونجوری بالایی هم نگرفت، زیاد مورد توجه قرار نگرفت، ولی واقعا یکی از دیزاینای خوبه هوش مصنوعی چند سال گذشته.
امتیاز بد نبود،
نه میگم اونجوری پرفکت نبود که مثلا همه جا 9 بگیره 8 و نیم بگیره، اینجوری نبود، ولی کلا بازی خیلی خوبیه. اگه بازی ترسناک دوست دارید و هوش مصنوعی هم واسه تو مهمه، یکی از بازی خوبی میتونه باشه که هیجان زدتون کنه. حداقل بازی بعدیمون هم در مورد استارکرافته که محمد اینجا استاد خودش در مورد استارکرافت. استارکرافت شاید هوش مصنوعی خیلی قوی نداشته باشه، ولی خب قسمت سینگل پلیر استارکرافت یه جورایی آماده سازی گیمر برای بازی کردن مالتی پلیر و قسمت آنلاینه و هوش مصنوعی بازی این کار خیلی خوب انجام میده. حتی اگه کسی باشید که استارکرافت بازی نکرده باشید، اصلا استراتژی بازی نکرده باشید، اون هوش مصنوعی به شما اون رویه بازی کردن و مقابله کردن یا مثلا حمله کردن در زمان مقتضی رو کاملا بهتون یاد میده و این چیزیه که شاید بگم تو خیلی از بازیایی که اینجوری هستن که هم سینگل هم مالتی پلیر دارن، تو هر سبکی خیلی کم اینجور چیزا رو مشاهده میکنید که بازیه که پیچیده باشن، بازی مثلا FPS و اینا نه. آره اینجوری من خودم خیلی با استارکرافت از این لحاظش واقعا مد نظرم بود روی قسمت هوش مصنوعیش. تو حالا خودت هم میخوای یه توضیحی در موردش بدی؟
ببین خب نکته که داره اینه که اصولا سیستم حمله های دشمن ها توی بخش سینگل پلیرش، حالا من اکسپنشن های دور بازی نکردم، فقط خدا دور بازی کردم، به این شکله که همیشه به یه فرم حمله نمی‌کنن به شما، یعنی مثلا بازی دیگه استراتژی تو اون ریل تایم استراتژی مثلا سری کامندن کنکور رو بازی کنین، اون دشمن شما همیشه به یه شکل حمله می‌کنه و انگار که بریم مثلا واکس رو ببینی دیگه حل دیگه، تو می‌گی مثلا اینجا با این نیرو میاد می‌تونی جلوش وایسی و این داستان، ولی تو استارکرافت تمام میشه معمولیش هم فرمت‌های حمله، جاهای حمله با نیروهایی که میاد حمله می‌کنه رو تغییر میده و به قول تو همین باعث میشه که تو آمادگی داشته باشی که بعد میری مالتی پلیر در مقابل یه رفتار غیر کامپیوتری یا بشه گفت مثلا غیر مصنوعی آمادگی آمادت بکنندت و بری سراغ اون دیگه، چون کاملا یه چیزی که هست اینه که شما کافیه مثلا برین وارکرافت 3 رو بازی کنین، سینگل پلیرش رو بازی کنین، بعد برین مالتی پلیر مثلا لند یا آنلاین با یکی دیگه بازی کنین، کلن یه دنیای دیگه، یعنی سبکی که گیمرها بازی میکنن با سبکی که هوش مصنوعی مثلا وارکرافت 3 که تازه یکی از بهترین استراتژی تاریخه خیلی متفاوته، ولی تو استارکرافت 2 بلیزارد تا حدودی تونست این کارو بکنه، هرچند که بازم به اون استانداردهای گیمرها نمیرسه.
آره بسنه. ولی خب میام اون خط پیمایشی که آره. بیاد آمادت کنه، یه ذهنیتی داشته باشی که کلن بازی این همه حالاتو میتونه داشته باشه، به نظر من خیلی خوب بود. بازی بعدیمون هم فار کرای 2 که یوبیسافت ساخته، سال 2008 برای PC, PS3 و Xbox 360 منتشر شد. حالا شاید به صورت خاص بشه گفتش که هوش مصنوعی فار کرای 2 اون جوری که مثلا انتظار داشته باشیم یه جور انقلابی باشه، آره. چیز جدیدی عرضه کنه نباشه،
کلا خود بازی هم در مجموع آره. همین طوری بودش.
ولی خب یه چیزی که فار کرای 2 رو نسبت به بقیه فار کرای، منظورم فار کرای 3 و 4 و بقیه و اینایی که یوبیسافت خودش ساخته باشه، اینه که بازی واقعا سخت بود، ولی نه سختی که الکی سخت باشه، سختش اینجوری سخت بودش که شما رو توی دنیای خیلی بزرگی ول می‌کرد، رسما همه در و دیوار و پشه و نمیدونم تمسا همه باهاتون دشمن بودن. آره بازیت خیلی چیز بود و هوش مصنوعیش مثلا خوب استفاده می‌کرد از ضعفایی که گیمر نشون میداد، جوری نبودن مثلا بری به یه کمپ حمله کنی همه برن توی اتاق بکپن که آقا تو بیای تو اون اتاق بزننت، بازی اینجوری نبود، ولی بازی شدیدن سختی بود. من خودم وسطای بازی بیخیال شدم،
خوردم نمیدونم چرا فار کرای دور بدم میومد تا جویدمش.
من چون بازی واسم تکراری شد وسطاش، یه جا میرسیدی به یه شهر میرسیدی جا تو عوض میکرد میفرستادت یه ور دیگه، من اونجا دیگه واقعا از بازی خسته شدم. ولی
جالب بدون فار کرای دو یکی اولی نقدای بود که من نوشتم کلا.
آره یادم چیزم اولین نرافی کردم گرفته بودی قشنگ
سلطان بودم. اولین نقدیم که جالب اینا رو بهتون بگم جالبه، اولین نقدیم که نوشتم کرایسیس وارهد بود، اصلا من نمیخواستم نقد بنویسم چون کارت گرافیک داشتم کسی دیگه بچهای تحریر نداشت، من نوشتم دیگه چیز شد دیگه افتاد گله ما از اون به بعد نقد.
بازی بعدی لیستمون هم خودت بیشتر باید در موردش توضیح بدی، هیلو ریچه که بانجی ساخته، سال 2010 منتشر شده برای Xbox 360 به صورت انحصاری. حالا من یه سری چیزای کوچیک براتون میگم، من کلا هیلو بازی نمی کنم، تنفر خاصی نسبت به این سری دارم، نمیدونم چرا، کلا من از بازی این سبکی خوشم نمیدونم چرا، از دستنی ولی خوشم میاد.
دقیقا همونه آخه مرد حسابی.
یه عناد خاصی از قدیم ما هیلو داشتم، نمیدونم چرا، خیلی هم خیلی دفعات مختلفی سعی کردم که از این بازی خوشم بیاد. هیلو 3 رو بازی کردم، هیلو ریچ رو بازی کردم، هیلو 4 هم رو 360 اومده، اونم بازی هم همشون رو توی 3-4 ساعت اول ول کردم، نتونستم هیچ ارتباطی باشون برقرار کنم. ولی سیستمی که هستش اینه که بانجی اومده هوش مصنوعی واسه این بازی طراحی کرده که به هر صورتی که شما بخواید این هوش مصنوعی یه جوری حالتی که میگن تریک بزنی، تقلب کنی که یه جوری یارو رو به قول معروف گول بزنی، نمیشه هر کاریش کنه. همه بازی ها تقریبا میتونن بگم 99.9 بازی ها این ایراد دارن، یه جوری میشه گول زد اون هوش مصنوعی رو، ولی توی هیلو ریچ این کار خیلی سخته و تقریبا نشدنیه. هوش مصنوعی مثلا افراد تیمی که باهات هستن، دشمنایی که باهات در مقابل قرار میگن، باس فایتایی که داری، خیلی میشه گفت در حالت خیلی استاندارد خیلی بالایی طراحی شدن. شاید مثلا یه چیز جدیدی واسه عرضه نداشته باشه، ولی همون چیزایی که بوده رو در پرفکت ترین حالت ممکنش عرضه کرده. آره دقیقاً
نقطه‌ش همین بود، چون تو هیلوریچ هم بالاخره سری یار همراهت بودن، این خیلی نمود پیدا می‌کردش، من که هوش مصنوعی بالا دشمنا رو به کنار، اون یارای همراهت هم خیلی بالا بود و کلاً هم هیلوریچ چون هم لحاظ در عرض هوریزنتال و ورتیکال عمودی افقی با توجه به اضافه شدن جت پک و اینا خیلی گسترش پیدا کرده بودش، این سیستم یادگیری اشتباهای هوش مصنوعی توسط خودش خیلی کمک کرده و به اینکه بازی چالنجینگ و چالش برانگیز باشه.
بازی بعدیمون هم XCOM Enemy Unknown که سال 2012 برای PC, PS3, PS Vita و Xbox 360 منتشر شده. چرا روی این نسل نیومد نمیدونم.
آره واقعا چرا نیومد؟ من راستش اینه که زمان Xbox گرفتم اصلا بازی هرم بازی نکردم، با اینکه می‌دونستم خوبه و اینا، بعد الان میتونم پی سی بازی کنم. آره
آره میتونی بازی کنم. آره بازی همونجور که میدونید آر پی جی ترن بیست، یعنی یک من میزنم یک دو بزنه اینجوری. بعد این بازی هم میتونیم بگیم که شاید سختی خیلی زیادی برای انجامش نداشته باشید، چون اگه ترن بیس بازی باشید خیلی راحت با بازی ارتباط برقرار میکنید. نکته عجیبی که در مورد هوش مصنوعی این بازی هستش اینه که چون بازی ترن بیسه، همون جوری که شما میاید فکر میکنید در مورد حرکتی که میخواید به عنوان حرکت بعدیتون در نظر بگیرید انجام خیلی فکر میکنید در موردش که یه سری پارامترها در نظر میگیرید، نکته جالبش اینه که هوش مصنوعی این بازی هم دقیقا مثل گیمر عمل میکنه. یه سری رول ست ها از قبل تعیین نشده که واسه شما تو این فایت تو مثلا 50 تا حرکت داری جلوی گیمر تا بزنت، 50 تا هر کدومش مثلا این رول ست ها، یه بار اینجوری بزن یه بار اونجوری بزن، اصلا اینجوری نیست. بازی هر دفعه با استفاده از آنالیز کردن حرکتی که گیمر زده و موقعیت هایی که خودش در اختیار داره میاد یه کاملا حرکت جدیدی رو میزنه که واقعا خودش باعث شده که بازی خیلی غیر قابل پیشبینی و یه جورایی خیلی چالش برانگیز باشه تجربهش، و اینش خیلی خوبه. بازی بعدیمون هم که اسپینترس بلک لیست که سال 2013 یوبیسافت برای پی سی، پی اس 3، وی یو و ایکس باکس 360 در نظر گرفته. خب بازیه استرس خیلی روی هوش مصنوعی ملت خیلی گیرن کلاً،
همین اصلی‌ترین چیز گیم پلی‌شون با هوش مصنوعی ارتباط داره.
آره شاید میشه گفتش یه نقطه اوج هوش مصنوعی بازی‌های استل توی اسپینترسر بلک لیست میتونید مشاهده کنید که بازی چون کلاً نسبت به قبلم خیلی فرق کرده، همیشه تو تاریکی نیستین، بازی توش سگ دارن.
آه یه چیزی که من یادم افتاد حرف اسپینترسر شد، مثلا این قضیه بوته و اینا که این دوستامو گفته بودن، تو اسپینترسلای قدیمی هم شما دقت بکنید همیشه این یارو سه تا چراغ بالا سر نایت ویژن صفشو دیده میشه اصولا دیگه. خیلی میگفتن آقا این تو تاریکی مثلا میره میشینه اون سه تا چراغ که اون تابلویه، چرا انمیا نمیبینن؟ اینا مثلا خود سازنده بازی توضیح دادن که ما اینو دیزاین کردیم که شما سه تا چراغ ببینید،
ببینید کجا،
آره کجا این تو تاریکی خودتون رو بتونید پیدا کنین، ولی چیز نشه در از
تأثیری هم نداره رو گیم،
انمی نبینتتون. یا مثلا اون قضیه بی سیم چیز مثلا اسنیک تو سری متال گیر هم که میگفتن جیر بیل 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 میزن و فلان و این داستان ها نیشکی نمیشنوه، اونم توجیهش این بودش که مثلا یه نانو ماشین اینو قرار دادن که فقط صداشون خود اسنیک میشنوه، صداش دیگران نمیشنوه.
اسم این تصال هم همین جوریه، میشه گفتش که حالا الان متال گیر فانتوم پین هم داریم، این دوتا بازی میشه گفتش که نقطه اوج هوش مصنوعی بازی استرسن، خیلی حساسن روی حرکات گیمر، مخصوصا صدایی که گیمر موقع راه رفتن و مثلا شیرجه زدن و اینجور که حالا تولید میکنه خیلی تأثیر داره. حالا اگه بلک لیست رو بازی نکردید حتما تجربه کنید، شاید بازی اونجوری زیاد
گیرور زیاد داره ولی
آره ولی هوش مصنوعیش کلا خیلی خوبه. خب بعدیش هم اینه که رو نسل حاضر نیستش، باید رو نسل قبل بازی کنید. و بازی بعدیمون هم که لست آف آسه، حالا شاید مثلا بپرسید که لست آف آس چرا تو این لیست، لست آف آس صرفا به خاطر هوش مصنوعی زامبی ها و اینا نیستش، یه توی لیستمون قرار داره هوش مصنوعی الی اینجا مد نظرمونه. خب خیلی از بازی هستن که یه شخصیت دومی هم کنار گیمر هستش، یه همیشه خدا اینا چیزن بار اضافی هن،
همیشه هم خنگ بازی هن،
همیشه هم خنگ هن.
بعد چیزن دیگه مثلا رزنوی چار تو مخ میرفی دختر رئیس جمهوره اصلا بودم میریخ برم.
آره مثال خیلی خوبی زدیم. الان مثلا ما لستافاس رو میتونیم مثال بزنیم، اگه لستافاس رو بازی نکردید حتما بازی کنید، اگه بازی هم کرده باشید الان حرفای ما کاملا واسه تون تداعی میشه. تو لست آف آس اگه بازی کرده باشید، الی همیشه تصمیمهای خودش رو به بهترین شکل ممکن میگیره. این هم شاید بیشترین تشکر رو باید نسبت به ناتی داگ کرد که قبل از عرضه بازی اومدن یه تاخیر 5 ماه توی عرضه ایجاد کردن و بعدا مشخص شدش که این تاخیر به خاطر نوشتن هوش مصنوعی از پایه بوده، فقط برای الی، برای بقیه نه، فقط هوش مصنوعی الی رو از اول بنویسن. این طراحی دوباره هوش مصنوعی باعث شده که الی با توجه به موقعیتی که گیمر یا مثلا شخصیت جول تو بازی داره یه سری تصمیم‌های از پیش تعیین شده واسش گرفتن، واسش طراحی کردن که تعدادشون هم کم نیست و به همین خاطر الی توی هر موقعیتی که قرار بگیره با توجه به اون قوانینی که براش تعیین شده و خیلی هم زیاد هستن، 5 ماه طول کشیده طراحی کردن و هوش مصنوعی شخصیت، این باعث شده که الی یکی از معدود شخصیت‌های غیر قابل بازی تاریخ بازی‌ها باشه که کنار گیمر میاد و اعصابش خرد نمی‌کنه و خیلی از مواقع هم کاملاً کمک می‌کنه. بازی آخر لیستمون هم یه چیز خیلی خفنیه. حالا شاید اگه گیمر تازه کار باشید عمرن بازی نکردید، اگه هم گیمرهای قدیمی باشید قطعاً بازی کردید. آره چون فیر همون زمان خودش هم زیاد محبوب نبود چون آره. بازی ترسناکی بود و انحصاری پی سی هم بود اولش،
بعدش اومد برای آره سال بعدش برای ایکس باکس و اینا اومدش، ولی خب پورتاش هم اصلا خوب نبود، یعنی بعد از گرافیک پی سیش هم خیلی بالا بود
آره.
سیستم هیولا میخواسته بتونیم بازی
بکنیم. بازی فیر سال 2005 توسط مونولیت پروداکشن که الان داره روی میدل ایست شادو آف وار کار میکنه ساخته شد برای پی سی و بعدش هم برای پی سی و ایکس باکس 360 اومد. بازی زمان ارزش یکی از انقلابی ترین هوش مصنوعی های تاریخ خود داشت و هنوز هم مثلش نیست. جرأت میتونم
میشه بگم 12 سال گذشته ولی استاندارد هوش مصنوعی ارتقا پیدا نکرده.
آره
دیگه
واقعا قشنگ
ارتقای آخرین ارتقای ویژه یا بتونیم بگیم انقلاب هوش مصنوعی تو ویدیو گیم فیر بود تو سال 2005 و بعد از اون یعنی 12 سال که گذشته باز هم شاهد این هستیم که اتفاق ویژه‌ای رخ نده. باز حتی مونولیت اومد توی شاد آف موردور و اینا میخواست با اون سیستم نمسیس یه مقدار این حوزه کار بکنه،
خیلی پسیو بود.
به هم اون همین که نمسیس هم خیلی چیزاش از پیش تعیین شده است تا اینکه بخواد چیز کنه.
میاد پارامترهای شخصیت ها رو نگاه میکنه رو هم دیگه که میدازه هر که قوی تر
ولی فیر چرا؟ حالا فیر کلیتش رو بخواییم توضیح بدیم یه بازی فرست پرسن شوتریه که یک مقدار تم اکشن داره، یک مقدار تم ترسناک داره و عرضم به خدمتتون که یه قابلیت خاص هم داشتش، مثلا بولت تایم داشتش میتونه صحنه ایسته بکنه،
خیلی محبوب بود.
آره مکس پین بعد مکس پین که بولت تایم دورستابی نداشتیم بود این بازی زبالای آره. سوم شخص زبالا، ولی تو بازی FPS به خصوص خیلی چیز جوابی بوده.
من یادمه به خاطر فیر سیستم رو آپگرید
کردم. آره چون به بازیه به خصوص فریم ریت خیلی تاثیر داشت رو گیم پلی، نمیتونستی.
ولی یه سری افکت ها تو بازی بودش، مثلا بولت تایم که میکردی تیر میزدی این چی میگن بهش خونا، بعد تیر که رو هوا میرفت یه سری دایره ایجاد میکرد، موج درست میکرد.
اصلا چیز حیولایی بود. واقعا بازی کنه. یه ویدیو شاید بگیریم برای فیر چون من خودم خیلی عوض کردم. مطمئن کسایی که دیدم بازی رو بازی کردن که بازم تجدید خاطره میشه باشه، اونایی که باز نکردن فرصت
ببینن.
ولی اگه بخوایم توضیح بدیم در رابطه با فیه، خب فیه نکته خاصی که داره در رابطه با هوش مصنوعیش در از هوش مصنوعی طراحی هوش مصنوعی دشمن‌هاشه. دشمن‌هاش هم جانگولر خاص نه، دشمن‌هاش مثل کماندو
آره.
و
قدرت خاصی هم نداره،
دقیقاً حتی اون بولت تایم شما رو هم ندارن که شما میتونید ازش استفاده بکنید. ولی ببینین چه هوش مصنوعی طراحی کردن که با وجود بولت تایم هم باز شما رو به چالش، یعنی صحنه های استم شما رو به چالش میکشتن. چند تا نکته وجود داره. اول من این شرح بدم که سیستم حمله کردن ایناشون به چه شکلیه و معمولا محیط هایی که دشمنای فیر توش حاضر میشدن، شما مثلا میرفتی وارد یک محیطی میشدی، دشمنا یه نقطه وارد میشدن، بعد از همون اولین تفاوتی که به وجود میاد نسبت به گیم های دیگه، دشمنا رو برید نگاه کنید، مثلا تو سری کال اف دیوتی، سری بتلفیلد، دشمن یه جای میان یک مسیری رو طی میکنن میرسن مثلا به یه جای کاور میگیرن، میان بیرون به شما تیر اندازی میکنن، شما جاتون عوض میکنین، دوباره شما تیر اندازی میکنن، میان داخل کاور، شما خطشون رو میگیرین، کانتر بازر میدونن خطش میاد بیرون میزنیش. تو فیر اولین تفاوتش همین بود، وقتی دشمن وارد محیط میشدن بلا فاصله همه پخش میشن
و هیچ وقت هم ریلود کنی مثلا دفعه قبلی پخش
نمیشن. دقیقاً هر دفعه یک مدل پخش میشن. کارهایی که میکنن چیه؟ کاور میگرفتن
یا کاور برای خودشون درست
میکردن. آره یا کاور برای خودشون درست میکردن. وقتی از کاور میان بیرون دوباره از همونجا لزومن بر نمیگردن بیان بیرون.
آره.
عرضم به خدمتتون که از پنجره مثلا میومدن تو، پنجره رو میشکوندن قشنجی در روش میپریدن میومدن در میشکوندن در میومدن تو. موقعیت شما رو به شکل خیلی جالبی میسنجن. یعنی وقتی میبینن شما مثلا پشت این کاوری وای نمیستادن که شما مثلا در بیایی بزننت، یکیشون شما رو اسپری میکنه، تیر اندازی میکنه، من صدام داره میره کلن بزنین
پیام بازرگانی وسط بیا تا یه آبی بخوره نمیدون خب زنده ایم من.
اینو میگفتم یکیشون شما رو شروع میکنه کاورینگ فایر میکنه، یعنی شما فایر میکنه که شما کاور در نیای، اونی که چند تا دیگه از یه زاویه دیگه میان پشت کاور شما حمله میکنن،
یکی فلنکتون میکنن،
آره فلنک میکنن، یعنی که میفهمن که دارین ریلود میکنن الان قابلیتش ندارین فلنکتون میکنن. چه اتفاق میفته؟ سازنده‌های خود بازی اون موقع خیلی جالب بدونی هوش مصنوعی بازی یه نفر طراحی کرده، هوش مصنوعی دشمناشو
اسکار باید بشه
طرفم من یادم از یه جای دیگه اینو جذبش کردن، طرف رو هاف لایف یک کار کرده بوده یا اینکه خیلی تأثیر گرفته از هاف لایف یک بوده، چون هاف لایف یک هم در زمان خودش خیلی هوش مصنوعی خفنی داشته. بعد این طرف میاد این بهش که کلا یه تصمیم میاد آقا هوش مصنوعی انمی ها رو طراحی بکن، اینم میاد سیستم رو چجوری طراحی میکنه، میاد میگه که این محیطی که قرار انمی بیاد اینه، پلیر هم اینجا واردش میشه، تمام بعد ما مثلا میگیم 5 تا انمی داریم، تمام اطلاعات محیطی رو وقتی انمی وارد میشه رو دریافت میکنه، یعنی میاد دریافت میکنه که اینجا پنجره است، اینجا کاوره، اینجا دشمنته، دشمنش که ما پلیر میشه
از پیش تعیین شده نیست،
نه نه میاد داخل چیز همون لحظه همه چی رو تجزیه تحلیل میکنه و میاد میسنجه که الان مثلا بهترین سیچویشن موقعیت برای ضربه زدن به دشمنش که پلیر باشه چیه، و بلا فاصله تو همون جریان گیم پلی هم باز تجزیه تحلیل میکنه و تغییر میده رفتارشو، یعنی میاد میبینه که آقا شما مثلا در ورودی رو نشونه گرفتی داری اونجا رو میزنی، خب این میاد میاد پنجره میاد تو، اگه مثلا پنجره رو نشونه بگیری نه در میاد تو، اینجوری نیستش که مثلا تعیین شده باشه پنجره همیشه بیاد تو، یا یعنی اینکه به نسبت اسلحه‌ای که شما دارین استفاده میکنین شاتگان اگه بگیرین دستتون دوتا تیر بزنین بفهمه شاتگان نزدیک دیگه نمیاد بهتون دشمن، یعنی اینا رو تجزیه تحلیل میکنه. و یک مسئله دیگه خیلی کلیدی که داره هوش مصنوعی فیر اینه که تمام انمی‌ها با همدیگه در ارتباطن و خیلی بامزه این ارتباط رو از شما پنهون نمیکنه، یعنی شما وقتی با انمی ها درگیر میشین کاملا صدای اینا رو میشنوین که دارن تو بیس
میاره
به هم دیگه، مثلا دقیقا میگه که مثلا میگه مثلا
کاورینگ
شود نه فلانک هیم نمیدونم سورپاس هیم این چیزا رو میگه، و اتفاقا خود سازنده اینو قرار دادن که شما دیده مناسبی با شنیدن هم بگیری نسبت به این که نسبت به این که فلانی الان مثلا داره میگه که کاورینگ فایر، شما میفهمید که میخواد شما رو چیز کنه کاورینگ فایر کنه که از اون فلنکتون کنه، شما زغیر زاویه میتونید بدین یه جای دیگه بیاد، یعنی این هم باعث شده که شما بیشتر حس واقعی بودن دریافت کنه از طرف این دشمن ها، چون یه سری دیگه بازی هم اصلا حرف زیاد میزنن ولی اون حرف فقط یه سری دیالوگ پیست که میاد تو درگیری اینا گفته میشه، ولی تو فیر این کاملا هم اون ارتباطه رو داره واقعا به وجود میاره بین انمی ها، همین که شما یه دیده خوبی میگین از ارتباطی که دارن اینو واقعا دارن با هم ارتباط برقرار میکنن، تجزیه تحلیل میکنن و به شما حمله میکنن، و اینکه در مجموع میشه گفتش که بدون شک حداقل تو زمینه دشمن ها بهترین هوش مصنوعی تاریخ صنعت گیم و فیر داشته و با گذشت 12 سال حتی شاید بشه گفت نمونه مشابهش هم به وجود نیومده.
اگر هم مشابه میشه گفتش یه دونه اکسپنشنشه یه دونه
اون اکسپنشن هم همون ساخته گیم
چون میگم همون ساخته تنها چیزی که شبیهش
اگر هم واقعا چیزی در این سطح بوده اونقدر نتونسته مثلا حتی همون ریزه دیالوگ گفتن انمیار به شما نشون بده که شما درک مناسبی بگیرین که دشمنا دارن با این روی کرد به شما حمله میکنن، و واقعا هم نبوده چیزی. در نهایت این از این، و میشه گفتش که مونولیت 12 سال استاندارد هر کاری هم نکرده باشه 12 سال استاندارد رو خوش مسئولیه توی کاندم داشتن به خصوص اینو میتونستی ببینی نوع حمله دشمناش، قافلگیریاشون، کاور گرفتنشون، به خصوص اینکه دشمنای کاندم خیلی جا از دست گیمه فرار میکنن، فرار میکنن میرن یه جای مخفی میشن دوباره شما رو غافلگیر میکنن تو اونم خیلی تاثیر داشت تو بهبود گیم پلی.
فیر خیلی خوب بود، فیر دو تا فاز داشت، یا با اینا درگیر بودی
یادشی میترسی آلما،
آلما قشنگ داشته بالشو وقت که جون مادرت برم کنم.
بعد موقعی که فیر 2005 رو پی سی اومد گرافیک نداشتیم اصلا در اون سر،
واقعا گرافیکش هم واقعا انقلابی بود.
اول نسل چیزم بود، جدیدم بودش، هنوز کنسول رو سوی نیومده بودن. به یه تایمی هم همیشه بین نسل ها نسل کنسول ها پی سی یوهو میگیره اینا رو، حالا نسل قبل خیلی کمتر اتفاق افتاد آه. ولی دو نسل پیش پی سی یوهو مثلا پی اس تو اینا رها شدن، بازی اکسکلوسیو پی سی ساختن. قبل اون همه پی اس تو دیدن، پی اس تو چون گاد آف و فیرر اصلا نگاه میکردی جزئیات وحشتناک.
بعد مثلا بولت تایم میزدی تیر میخورد و یارو دستش کند نمیشد، خون میپاچی.
آه یه چیز دیگه من یادم رفت بگم، اینه که حتی به نسبت اینکه چه جور صدمه میبیننن دشمنا واکنش نشون میدادن.
یادم حرف میزدم با هم دیگه، مثلا به پام تیر زده، به دستم تیر زده، این چیزا خیلی باحاله. حالا این لیستری که گفتیم، مثلا یه چیزی هم مد نظر خودم بود الان داشتیم حرف میزدیم، گفتی هاف لایف، گفتی یادم اومد داگ تو هاف لایف 2 رو یادته؟
آره داگ رباته.
آره رباته، هیچ شباهتی به سگ نداره، خیلی گنده. آره اونم هوش مصنوعی خیلی باحالی داشت، مثلا تو یکی از اپیزودها یادم نیست اپیزود 1 بود یا 2 بود، یکم کمک میکرد به آدم، خیلی ریسپانسیو.
هوش مصنوعی چیزام خوبه، هوش مصنوعی این ربات بی 2 تایتان فال 2 هم خیلی خوبه.
آره اونم خیلی خوب عمل میکنه، ولش میکنه قشنگ، خودش کارو خوشا
کلا در زمینه. شاید بشه گفت تنها پیشرفتی که توی این نسل و نسل قبل توی زمینه هوش مصنوعی خیلی به وجود اومد، هوش مصنوعی کامپنیانان دیگه، همراه های گیمرن که حالا مثلا نمونه های چپت چلاقش مثل فالوتو نمیدونم سگ فالوتو سگ فیبل و اینا هستش. ولی خب
من سگم تو فیبل همش کتک میزدم
ولی مثلا این اواخر به خصوص مثلا هم تایتان فال، هاف لایف 2، نمیدونم چیز اسمش چیه، لاست گاردین لاست گاردین هم بازی مقدار مشکل داشتون، ساختارش ساختار قدیمی بودش و همین لاست آف آس هم که دیگه نمونه بارزش بودش که این داستان کمپانیانا رو بیشتر
کامنت دوستمون رو قبول دارم که هوش مصنوعی گیر کرده، واقعا گیر کرده، پیشرفت خاصی نداشتیم. ولی خب تک و توک بازی های هستن که یه چی میگم بهش
بهبود ارتقایی به وجود آورد،
ارتقاءاتی ایجاد کردن تو این زمینه، ولی کلا نداریم دیگه. فیر آخریش بود، یه جامپ خیلی زیادی زد تو این زمینه، رفت بالا اومد پایین، دیگه هیچ کس سعی نکرد به اون بالا برسه.
جواد استاد جامپ گراز
جامپ گراز زد رفت بالا.
اینم از این، امیدوارم که لذت برده باشین، دیگه نکته خاصی نمیمونه و اینکه همین دیگه، منم صدام داره کم کم میره کلا.
من امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این برنامه، حالا ایدهاتونو به ما بگید، حالا ما سعی میکنیم بازم در برنامه بعدی استفاده کنیم. ازتون خدافظی میکنم،
مرسی که همراه ما بودین و تا قسمت آینده خدا نگهدارتون باشه. First thing that you want
last thing you ever need. That's how you fight it.